اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وعجل خزي أعدائه. حقيقة برای من از چند جهت مشکل حرف زدن. اولا در حضور اساتید و سروران خودم همه، مگر اینکه بذارن به حساب درس پس دادن، و امیدوار باشم که نمره تک نمیگیرم، نمره کمتر از ده. یه لطف کنن این قول به من بدن که نمره کمتر از ده به من نمیدن، که یه ذره باز با آرامشی حرف بزنم. نکته دوم که مثلا فلبدیه بلد نیستم حرف بزنم به هیچ وجه. ذکر خیری بکنم از یکی از اساتید ما که در دانشگاه بود، مرحوم استاد دکتر عباس حری، که من در باب مسائل مربوط به پژوهش و نگارش و اینها بسیار مدیون او هستم، خیلی فوق العاده خیلی از او یاد گرفتم. ایشون که از نکته هایی که به ما یاد داد این بود که من 92 که ایشون فوت کرد، تو مجله آینه پژوهش به من گفتن چیزی راجع به دکتر حری بنویس. گفتم والا در زندگی نامه دکتر حری رو دو سه بار زمان حیاتش نوشتن به شکلهای مختلف، حتی در حد کتاب و اینا. یه مصاحبه طولانی مفصل باش کرد کتابخونه ملی که به شکل کتاب چاپ کرد، که خیلی از ظرائف زندگی علمیش رو گفته و خیلی آموزنده است. خب اینا هست. گفتم من دیگه اونا رو نمیخوام بگم که تکراری باشه. اما 20 تا نکته که از او یادم مونده بود از درساش، 20 تا نکته رو نوشتم. آینه پژوهش یکی از شماره های سال 92 بعد از فوت ایشون، که یادم نیست شبیه این عنوان نمیدونم، مثلا به یاد دکتر حری و آموزه های از اوی، همچی چیزی 20 تا نکته بود. اون نکته ها مفیده در باب روش تحقیق و نگارش و پژوهش و اصلا همه این عوالم، خیلی به کار میاد اون نکته ها، حاصل تجربه ی آدمیست اون همه سال زحمت کشته. یکیش این بود، ایشون میگفت از 5 دقیقه تا 5 سال بخوای حرف بزنی، از نیم صفحه تا 500 صفحه که بخوای بنویسی، هیچ وقت بدون این کلمه خودشه که میگفت، بدون اوتلاین نه بخوان و نه بنویس، نه بگو و نه بنویس. اوتلاین یعنی طرح بحث. میگفت بدون اوتلاین که بگی یا بنویسی، بحث میفته به یه کشکولگویی بی ربط و بی فایده، وقت مردم گرفته میشه و خلاص آدم مدیون میشه نسبت به وقت ها، مخصوصا وقت های شما بزرگواران که واقعا شاگرد تک تکتون هستن. و معمولا بحث قدیر را از این جمله امام سجاد سلام الله علیه شروع میکنم که ظاهرا ربطی به ماجرای ما نداره، اما من عقیدم اینه که خیلی خوب ربط داره. دعای 38 صحیفه شروع میشه از اینجا، اللهم انی اعتذر الیک. حالا اینجا دیگه خب حالا شما باید بحث های علمیش رو بکنید که این اعتذر الیک واقعا امام سجاد از زبان خودش اینجا بیان فرمودن، از زبان خودشون، یا اینکه درو گفتن که دیوار بفهمه مثلا، یا جمعی گفتن، یعنی ایشون از زبان ما گفتن. به هر حال به این فعلا کار ندارم، خب بحث است در جای خودش باید مطرح بشه. اما اولین جملهش اینه، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدایا عذر می آورم به درگاه تو از این که کسی در حضور من به او ظلم بشود و من او را یاری نکنم، یعنی در واقع بتوانم یاری کنم اما یاری نکنم. این دیگه معلومه که موکول به اینکه قدرتی باشد برای یاری کردن. عرض میکنم که وقتی که یاری نکنم، اولا مظلومی، ما مظلوم تر از امیرالمؤمنین نداریم، انت اول و مظلوم. اولیت هم قاعدتا اولیت رتبیه، ولی اولیت زمانی که روشنه که نیست. هنوز ظلم تو عدد الحجر و المدر، که هنوز هم مظلومه، که خب دیگه میبینید دیگه، شما دیگه سر و کار دائم دارید. ما که گهگاهی به این مطالب رجوع میکنیم، شما که دائم دستتون در کار. قاعدتا بزرگواران دیگه زیره به کرمان بردنه که من بخوام بگم وقت ظلمن خذله رو، من به نظرم میاد که ما یکم دقیق معنا نمی کنیم. نمیخوام بگم غلط، حداقل اینکه دقیق معنا نمی کنیم. گیم خدا یا یاری کن هر که ازت امیر رو یاری کند، و خار و ذلیل کن کسی که ازت امیر رو خار و ذلیل کند. بعد میگه خب ما که نیستیم الحمدلله. قضیه اون کیشه دیگه، کیشو شنیدید یا نه؟ اومد یه کسی، یه صیادی، توی جایی که جمع پرندگان بودن، گفت کیش. خب همه به هم نگاه کردن، گفتن کیش اسم هیچ کدوم ما نیست. همه موندن سر جاش. یه سنگ گرفت پرت کرد که یکی اینا رو زخمی کنه که بعد بتونه سید کنه دیگه. خورد به سر یکیشون، گفتن ها کیش این بود، کیش این بود. خب ما که کیش نبودیم. دوباره گفت کیش، نموندن کیش که خب دیگه زخمی شد و بردش دیگه، دیگه کی دیگه کیشه دیگه. دوباره کیش معلوم شد که خلاصه. دوباره سنگ گرفت پرت کرد، معلوم شد همه کیشن، درد سرت ندم. بعد از گذشت مدتی وقت ظلمن خذله رو، تا مدتی که ما بگیم، تا زمانی که میگیم، یعنی خارو ذلیل کن کسی که ازت امیر خارو. خب ما که نیستیم، هیچ کدوم کیش نیستیم. اما اگه اینجوری این مدل که من عرض میکنم خدمتتون و درس پس میدم، پیشنهاد میدم ترجمه بکنیم، در این صورت ما همه کیشیم. اونم اینه، ونصر یعنی کمک کن، وخذل یعنی کمک نکن. و من نمیدونم واقعا این کمک نکن میتونیم بگیم فقط مال دشمنه؟ از دشمن انتظار کمکی نیست. کمک انتظار از دوست میره که کمک بکنه، از دشمن که انتظار کمک نمیره. دشمن تو آد من آداهه اونوره. من پیشنهادم اینه که ما وقت ظلمن خذله رو اینجوری معنا بکنیم که بار سنگینی هم داره، یه نفرین بسیار بزرگی است از رسول خدا، دعایه و یه نفرین، دعا ونصر من نصرا، نفرین وقت ظلمن خذله. بعد بگه که شمایی که ادعای دوستی امیرالمؤمنین و اهل بیت دارید، خودتون رو محک بزنید در آزمون‌های مختلفی که پیش می آید، ونصرید یا وخذلید. حالا عرض میکنم خدمت شما، خب اگر شد وخذل، ونصرش تقریبا معلومه با کم و زیاد، اگر شد وخذل میشه چی؟ و من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. ای کسی رو خدا گرفتار خذلان کرد، کی میتونه کمکش کنه؟ من کسی که میتونه بعد از خذلان خدا بیاد وسط. خلاصه داستان اینجا طولانی است. و بعد این ونصر و وخذل رو ما نسبت به تک تک امکاناتی که داریم بسنجیم، یعنی قلم بزنیم رو کاغذ بگم من از یه طرف پدر یک خانواده ام، پس می فرزندانی که دارم امکاناتی است برای من. از اون همسر یه خانواده ام، همسر من میتواند، من میتونم همسر خودم رو تشویقش کنم برای اینکه کاری بکنه برای قدیر. از اون طرف همسایه عده ای هستم، از اون ور فامیل عده ای هستم، از اون ور همشهری عده ای هستم. همینطوری اینا رو که این دایره ها رو که ترسیم بکنیم، من میبینم من هیچ نداری که بیشتر از حقوق یه برج رو ندارم، که اونم تازه به عرض میکنم تو این وضعیت تورم اینا 15 همه برج تمومه، هیچ پول و امکانات ندارم، همینطوریش یک دنیا امکانات دارم. دقت فرمودین؟ چون میتونم به یکی بگم تو دست به قلم داری بیا فلان کارو بکن، همین، اصلا یه تذکر بیشتر نیست. به اندازه همین امکان، این امتحان خداست برای من که جزء منصورم یا جزء مخذولم. خب نتیجه قضیه، یا مورد یاری خدا یا مورد خذلان خدا قرار بگیرم. از زاویه دیگری بگم همین بحث رو، تو چندین زیارت از چندین در مورد چندین معصوم هست به این مضمون: قتل الله من قتلک یا من قتلکم بالایدی والالسن، خدا بکشد اونایی که شما را کشتند به دست و به زبان. خب اونایی که به دست ائمه معصومین رو کشتن، خب یه عده محدودی هم، بالاترین حدش اونایی که تو کربلا بودن دیگه، والا بقیه که در ماجرای شهادت حضرت رضا 10-15 نفرن که اقدام عملی کردند. در ماجرا دیگه عرض کردم بالاترین عددش آدمای کربلا. خب میتواند کسی بگوید که من که کربلا نبودم، من که اون زمان رو درک نکردم، من که نمیدونم مثلا فرض کن در قتل سید و شهدا شریک نبودم. این میشه بلعیدی تا اینجای قضیه. تو بلعلسون یه فضایی باز کرده اون سرش ناپیدا. هر کسی با سلاح قلم، با سلاح زبان، با سلاح تدریس، با سلاح سخنرانی، با سلاح رسانه بره به جنگ سید و شهدا، او هم همین مصداق اینه. خب تا اینجا نمیخوام بگم تو بدیهیات اینه که دارم عرض میکنم، نتیجه که از این میخوام بگیرم، اگر ما کربلا میبودیم آیا وظیفه ما دفاع از سید و شهدا بالعیدی بود یا نبود در مقابل دشمنی که داره بالعیدی حمله میکنه؟ به همین دلیل و به همین ضرورت وظیفه ما دفاع از اهل بیت است در برابر اونایی که بلعلسون دارن حمله میکنن. و اینا خیلی هاشون اصلا بعد از زمان، اصلا توی این روزا متولد شدن، 1400 سال بعد از حضرت امیر متولد شده. اما وقتی داره اهانت میکنه، جسارت میکنه، حقایق رو نادیده میگیره، تحریف میکنه، خب میشه جنگ با حضرت منتها بلعلسون. خب پس به همین دلیل که او بلعلسون داره حمله میکنه، ما بلعلسون باید دفاع بکنیم. خیلی ساده است، این ضرورتی است. حالا ببینم چیکار میتونم بکنم در مقام دفاع. خودم چیزی بگویم، سواد دارم بگم، نه کسی رو میتونم تشویق بکنم، بسم الله، نه میتونم مجلس بگیرم بگیرم، هر کاری که میشه کرد دیگه. من نمیدونم، قلم بذاریم رو کاغذ، فکر کنیم که اگر گرفتار خذلان شدیم، نفرین بزرگی است از پیغمبر که دیگه جمعش نمیشه کرد. نفرینی است، از اون نفرینای بسیار گیرا. گفتم نفرین برای دشمنان عاد من عادا، اما برای دوستان وقت من خزله خودش خیلی نفرین بزرگی است. خب اینو ضمیمه کنید به اون جمله یا خطابه قدیر که همتون بلدید دیگه، که فرمود الا و ان راس الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، این که این پیام مرا برسانید به همه، سیاه و سفید و عرب و عجم و حر و مملوک، و به همه باید بگید دیگه، به همه باید بگید. دقت فرمودین؟ خب تکلیفو معلوم کردن، من دیگه نمیدونم چه باید کرد، چی باید گفت، نمیدونم بیشتر از این دیگه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، مثالکی بزنم و فکر کنم دیگه حرفام تموم شده دیگه، هیچ. یه آقایی داشتیم استاد دانشگاه تهران بود، فوت کرد خدا رحمتش کنه. در تاریخ قاعدتا کتاباشو دیدید، کتاباش همه کتابای قطور و پرحجمی است، در این حال خیلی جاذبه داره کتاباش، و من معمولا کتابشون رو دست نمیگیرم، چون اگه بگیرم دستم دیگه باید همه زندگی باید تعطیل کنم برم تا ته. خب به شیوه الکلام یجر الکلام، ولی خیلی شیرین و پر از طنز واقعی تاریخ مینوشت، مرحوم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، کتابش آقایون معمولا دیدم. ایشون یه شاه جمله ای داشت، این شاه جملهش همه جا هم تکرار میکرد، میگفت مخلص، یعنی به خودش، مخلص عهد کرده است که هیچ جا فرصتی چه در مقام بیان و چه در مقام نگارش پیدا نکند از یک دقیقه تا یک سال، از نیم صفحه برو تا 500 صفحه فرصتی پیدا نکند الا این که از کرمان یاد کند. کرمانی بود، مال پاریزه، از روستاهای سیرجان. بعد من گفت علت داره، علتش اینی که کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. همین دلیل ما هم خیلی ساده است، یه مثلا کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. ولذا کتابش میدادن مقدمه بنویسه، خیلی دوست داشتن مقدمه ایشون بنویسه، لذا یه مش مقدمه نوشت، بعد مقدمه هاشو کرد یه کتاب به نام جامع المقدمات. خیلی اهل طنز بود، اصلا تو طنز اعجوبه بود، قطعات زیبای طنز هم تو تاریخ واقعی پیدا میکرد، اونا رو هی لابلای نوشتاش بود، دیدنی بود، نوشتاش دیدنیه. عرض میکنم که کتاب شیراز بهش میدادن، یه ارتباطی پیدا میکرد بین، عرض میکنم که شیراز با کرمان، که مثلا در یه دوره حاکم شیراز با حاکم کرمان مثلا چه کرده، چی بوده، نامه نوشتن، هیچی، از شیراز طرف رو میبرد کرمان. یه مورد خیلی شیرین پیش اومد، خیلی شیرین، که دیگه اصلا فرصت نداشت، هیچ فرصتی نداشت. آیون عادتا میشناسن مرحوم استاد علی اصغر فقیهی که از دبیران فاضل و محقق بوده توی قم، یه دبیر بود اما بنزه یه استاد دانشگاه فعلی، واقعا هم با سواد بودم، اهل کار بود. این مجلسی گرفتن تجلیل از مرحوم آقای فقیهی حدود سال 80 شاید اون طرف ها. خب آقای باستانی پاریزی هم جزء اساتید مدعو بود. مجلس تموم شد، خب بالاخره نکوداشت آقای فقیهی بود، خیلی آمده بودن با هدایایی که با آقای فقیهی بده. طبیعتا ایشون هم خب پیرمرد، جزء پیرمردای مجلس بود، دعوتش کردن به سن که آقا بیاد جزء هدایا، جزء افرادی که هدایا میدن. حالا آقای باستانی پاریزی سخنران نبوده، برنامه سخنرانی چیزی نداشته و لذا خب به عنوان مستمع نشسته بوده. حالا فرصتی کرده که چی؟ بیاد بالای سن. یه بسته هدایا رو دادن که به آقای باستانی، که ایشون بده به آقای فقیهی. از اون مجری یواشکی پرسید اینا چیه؟ این بسته چیه؟ گفتن کتابه. ببینید دقت کنید، ایشون فرصت سخنرانی نداشته از اونجاها، اما اینجا فرصتی الان پیدا کرده که دیگه در حضور این جمع دیگه، مثل بنده ناتوان که محکومم کردید به حرف زدن فلبدیهه. گفتش که جناب استاد فقیهی، هرچند هدیه دادن کتاب به شما زیره به کرمان بردن است، از ما بپذیرید. جمعیت زد زیر خنده، چون میدونستن که ایشون نذر کرده، قسم خورده که از هیچ فرصتی برای تذکر به کرمان فروگذار نکنه. ببینید اینجا زمان چقدر داره؟ کمتر از یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه زمان داره. خب تا اینجای قضیه، حالا بیایم وارد یه خورده اجرایی تر بشیم، در حد چقدر من زمان ندارم ظاهرم. بله تموم شد دیگه، شد ساعت یک دیگه. بریم تا اینجای قضیه که بخواهیم، من اینو میخوام عرض کنم، یه شیعه اگر امیرالمؤمنین و اهل بیت را به اندازه یه زادگاه جغرافیایی، زادبوم به قول امروزی ها میگن، براش اهمیت نداشته باشه، نمیدونم چیکار باید بکنه. من دیگه نمیدونم، بری فکر به حال خودش بکنه، که برای اهل بیت این مقدار حرمت قائل نشود و اینها را انقدر در زندگی خودش مهم نداند، انقدری که آقای مرحوم آقای باستانی برای کرمان ارزش قائل بود و به حقم بود. خب حب الوطن من ایمان، حالا حدیث باشه نباشه، جمله عربیه، نمیدونم مرچی هست، بالاخره من خودم یه همچی ارقی نسبت به خوزستان خودمون دارم، با کم و زیاد، نه به اون شدت، ولی به هر حال میخوام بگم بده که بخواد یک شیعه نسبت به اهل بیت اینقدر عرق نداشته باشه، اونم با این مظلومیت، با اون نصوصی که حالا اشاره کردم خیلی سریع و مختصر. اما اجرایی قضیه چه میشود؟ آقا نشستیم جایی اصلا ربطی نداره بحث. چطور من یاد کنم از اهل بیت؟ چطور یاد کنم از غدیر؟ چطور یاد کنم از این مطالب؟ ها؟ چند تا راه پیشنهاد میدم، غالب اینا هم تجربیه، این راه ها که عرض میکنم بیان یه چند تا تجربه ناقص و الکن عرض میکنم که رب حامل فقه اله من هو افقه من، شما بهتر از من بلدید و بهتر از من عمل میکن. زمان تموم شده؟ عرض میکنم خدمت شما که یک، تنوع مطالعه، یک، یعنی من ببینم که در مورد مثلا حالا اهل بیت رو من به طور عام میگم، غدیر به طور خاص، مهدویت به طور خاص، عاشورا به طور خاص، مثلا این که چگونه میشود از تاریخ به اهل بیت پل زد، از معماری پل بزنیم، از جغرافی پل بزنیم، از نمیدونم نرخ نخود لوبیان پل بزنیم، نمیدونم من هر چی که فکر میکنین، تنوع مطالعه به ما کمک میکند. این یک. دو، یه توسل به اهل بیت در دم، بگم شما که مشکل گشای عالمید، مشکل خودتون رو باز کنید، این الان مشکل شماست. یعنی من دوست دارم الان، حالا مشکل شما گفتم یه خورده با مقام تعارفی رفاقتی دیگه، یا من دوست دارم از شما یاد کنم، خودتون یه راهی جلو پای من بذارید. بحث جمع خانوادگی هم گل کرده، عرض میکنم در باب این که نخود و لوبیا و گرونی و تورم و این حرفا، حالا یه جوری من دوست دارم از همه این زمانی که داره برباد میرود یه پنج دقیقه استفاده اهل بیتی بشه اقلا. اون حدیثم در این حال یاداوری میکنم من باب برکت یاداوری حدیث، اگر لفظ یه ذره پس و پیش میگم عذرخواهی میکنم، چون از رو حافظه است و گفتم که اعتبار نداره حافظه من. از امام صادق سلام الله علیه هست، فرمود مجتمع قوم فی مجلس لم یذکر الله عز وجل ولم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا و وبالا علیهم یوم القیامه. جمع بشن، خب الان که الحمدلله تقیه ای نیست، مشکلی که ما نداریم که، وقتی تقیه ای نیست، مشکلی نداریم، مجلس هم مجلس اهل بیتی هاست، حالا مجلس خانوادگی غیر خانوادگی هرچی هست، خب چرا استفاده نکنیم از این فرصت؟ خب میمونه این که حالا بحث افتاده در چی؟ که حسرت و وبال هم نشه روز قیامت، اون رو داره دیگه. یعنی جمله امام صادق علیه السلام الان اینجا دو طرف قضیه، دو تا حد قضیه است، یه حد که این تذکر باعث برکت، یه حد دیگر که چی؟ اگر این کارو نکنیم میشه حسرت و وبال، یعنی همون ونسر و وخزل دیگه. خب حالا میایم اینجا چه کنیم؟ حالا که بحث همش تو نخود لوبیاست، چطور از تو نخود لوبیا در بیاریم بندازیم در مسیر اهل بیت؟ من عقیدم اینه که یه توسل، امتحان کردم نتیجه گرفتم، گفتم میخوام از شما یاد کنم، یه راهی پیدا کنید، یه بهانه ای، یه راهی، یه نمیدونم یه جوری، یه شکلی، نمیدونم شکل بهانه چی، نمیدونم. بعد یهو میبینی از یه جایی یه دری باز شد، یه بحثی تو جمع خانوادگی، مخصوصا جمع خانوادگی زیاده دیگه، یه بحثی، یه جمله کسی گفت، اون جمله رو میشود کشوند به این طرف، نتیجه گرفتم از این مطلب در حد برکت عمر، که حالا اگر نیم ساعت دور هم نشستیم، یه ساعت نهار خوردیم، فک و فامیل جمعا نهار خوردیم، یه پنج دقیقه ده دقیقهشم عرض میکنم، اگر بتوانیم که اصلا منظمش بکنیم که چه بهتر. ما شبای شنبه بچه های ما، دامادا و نوه ها و اینا جمع میشن دیگه، خونه ما همه جمع میشن شبای شنبه، ما گفتیم یه برنامه منظم صحیفه بخوانیم. الان دایی 27 هشتیم، هفته ای هم فکر میکنم ربع ساعت 20 دقیقه، خیلی هم خودمونی و صمیمانه، بحث معلم و شاگردی نیست، سخنرانی رسمی نیست، بچه‌ها بازیشون رو میکنن، داد و فریاد و میدون میرن میان، یه صحیفه هم میخونیم 15 20 دقیقه. الان هستیم دای 27 هشتیم تقریبا، نمیدونم عددش آدم نیست، برخورد عذرخواهی میکنم، زمانم ظاهرا تموم شده. بر صورت این وظیفه ماست برای همیشه همه جا با همه امکانات دوره‌های مظلومیت، دوره‌های تقیه، دوره‌های سختی، دوره‌های دشواری، اون دوره‌ها رو شیعه پشت سر گذرونده برگردیم تاریخ نگاه کنیم ببینیم چه خبره، ببینیم چطور مطالب رو مجبور بودن در یه قالب‌هایی بپیچونن. آقا شوخی نداره، به جناب حسین ابن روح نوبختی سلام الله علیه آمدن گفتن آقا بالاخره از بین یاران پیغمبر، تو غیبت شیخ طوسیه، از بین یاران پیغمبر کدام یک بالاتر است؟ جناب نوبختی نمیتوانست به صراحت عقیده خودش رو بگه، لذا یه جمله ای گفت، یه جمله دو طرفه با ایهام گفت من کان بنت هوفی بیته. همین، هر کی عقیده خودش رو گرفت از این جمله، هر کی گفت دیدی نوبختی از ماست. ببینید این دوران ها رو پشت دیگه، ما تو اصحاب ائمه بالاتر از 4 تا سفیر خاص حضرت نداریم، با این حال اونها گرفتار همچی تقیه هایی بودن، الان ما الحمدلله راحتیم، فضای مجازی هم که در اختیار و در دسترس و دیگه اصلا بهانه ای نیست که بگم من مستمع پیدا نکردم، من مجلس پیدا نکردم، من ناشر پیدا نکردم، اصلا این حرفا نیست دیگه، هر چی دلت میخواد بگو، هر چی دلت میخواد بنویس، همه جا هم امکانات نشر هست. این همه امکانات نشر، مبادا کفران نعمت بکنم از اینها که لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، هشدار لشدید، ان عذابی لشدید. از اون طرف اون لأزیدنکم واقعا بشارت فوق العاده است، از اون طرف عذابی لشدید هم یک خلاصه هشدار سخت. عذرخواهی میکنم زیاد مصدع شدم و یه قطعی پراکنده هم بود دیگه، علتش هم عرض کردم دیگه. عرض کنم خدمت شما که در هر حال وقتی که آدم قدیر رو میبینه بخواد نخواد یاد کربلا میفته، این که فرمودن هر چی شد یاد سید و شهدا بیفتید. در قدیر بیعت گرفت پیغمبر، 3 روز بنا به نقلی در اون بیابون گرم بی امکانات از مرد و زن بیعت گرفت، همه اینا جزئیات رو بلدید، که کمک امیرالمؤمنین بکنن، اما عملا کمک امیرالمؤمنین نکردن. در عاشورا سید الشهدا بیعت رو ورداشت، خیلی این کلمه مهمه، شب عاشورا بیعت رو ورداشت دیگه، فرمود برید، من بر شما بیعتی ندارم، فردام کشته شدن، پیروزی و امکانات و غنیمت گیری، اینا این حرفا در کار نیست. خب اونجا جنگ که میرفتن عمده به طمع غنیمت میرفتن، که اصلا این حرفا در کار نیست. و موندن، چه شهدایی موندن، شهدایی که من واقعا بعضی وقتا کربلا که میرم بعضی جملات سخته که من مشکلم بیان بکنم، وقتی میخوام بگم به ابی انتم و امی، میگم اینو کی گفته؟ امام صادق فرمودن به ابی انتم و امی، امام معصوم، خطاب به یه عده شهدای غیر معصوم میفرماید به ابی انتم و امی، اصلا من حرف نزنم سنگین ترم، چشم من باب تعبد میگم، ولی من کجا اون مقامات کجا؟ در هر حال خدمت شما عرض کنم که اگر از یه طرف، رابطه دیگر اینه، اگر قدیر اون حق مربوطه پامال نمیشد، عاشورا هم پامال نمیشد. اگر بغض امیرالمؤمنین این گونه در دلها نهادینه نمیشد، کار به اینجا نمی کشید که روز عاشورا بعد از این که سید الشهدا سلام الله علیه چند مدل اتمام حجت می کند، همتون الحمدلله عرض کردم من دارم درس پس میدم من باب انجام وظیفه ای، فرمود آیا می دانید من پسر دختر پیغمبرم؟ بله. پسر علی مرتضایم؟ بله. پسر فاطمه زهرایم؟ بله. جعفر طیار عموی من است؟ بله. حمزه سید الشهدا عموی من است؟ بله. فبما تستحلون دمی؟ باز از زاویه دیگری شروع کرد، فرمود کسی از شما کشتم؟ گفتن نه. ارزی مورد هجوم تهاجم قرار دادم؟ نه. مالی از شما بردم؟ نه. فبما تستحلون دمی؟ این جمله رو من تو مقتل خوارزمی دیدم، نمیدونم تو مقاتل شیعه نقل کردن یا نه، ولی تو مقتل خوارزمی حنفی هست که گفتن نقتلو که بغدن لعبیک. ما به خاطر دشمنی با پدرت داریم تو رو میکشیم. و این بغدن لعبیک همچنان هست و هست و هست و این بغدن لعبیک همچنان هست و هست و هست. یه قلمش اینه که امام سجاد سلام الله علیه تو مجلس شام وقتی شروع میکنه انا ابن من، بعد شروع میکنه اونجا از فرصت استفاده میکنه امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه که امیرالمؤمنین کی بود، رسول خدا کی بود، امیرالمؤمنین کی بود. و انشاءالله این معرفی ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله تا روزی که آقای ما و شما در کنار خانه کعبه جد بزرگوارش امیرالمؤمنین را معرفی بکند. تازه ما بفهمیم که امام صادق که فرمودن آنچه درباره ما یاد گرفته اید الفن غیر معطوفه به اندازه یه الف ناقص از کل حروف الف با نیست، یعنی چه؟ خدایا به حق این خاندان و عظمتی که در پیشگاه تو دارند که غیر از خودت کسی نمیداند که چه عظمتی به بارگاه تو دارند، خدایا امر ظهور و فرج آخرین بازمانده این خاندان را اصلاح بفرما، منتقم خون ابا عبدالله را علیه السلام به فریاد خود اهل بیت و تو فعلیش به فریاد ما برسان. خدایا به حق این دعاها تمام گرفتاری هایی که مسلمانان شیعیان در همه جای دنیا دارند رفع گرفتاری ازشون بفرما. به ما هم توفیق معرفت اهل بیت دادی، توفیق نصرت اهل بیت دادی، یا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، این نعمت رو بر ما مستدام بدار. این نعمت رو به خاطر کفرانی که احیانا ما بکنیم از ما سلب مفرما. تا آخر عمر ما را بر در این خانه همچنان متوسل قرار بده، تا آخر عمر ما را ناصر اهل بیت قرار بده و این نعمت را از ما، خاندان ما، دوستان ما، فرزندان ما، نسل و ذریه و اعقاب ما تا قیام قیامت دریغ مفرما. سلام ناقابل ما را به محضر مقدس آقا و ارباب ما حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.